أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الثالث أن دليل وجوب الوضوء يدل على شيئين بحث ما در ضرر واقعی یا علمی بود و اینکه اگر ضرر واقعی ملاک است در حدیث لا ضرر، پس اگر کسی گمان کرد که وضو برای او ضرر نداره ولی فی الواقع ضرر داشته باشد و وضو بگیرد، این وضو وجوب نداشته، امر بران حمل نشده، پس بنابراین وضوش باید باطل باشه، در حالی که همه فقها بالاتفاق میگن وضوش صحیحه. توجیهاتی ذکر شد از مرحوم میرزای نائینی، از مرحوم سید یزدی، و الان میخواییم به یه توجیهی که مرحوم سید حکیم در مستمسک جلد چهارم صفحه 332 بیان کرده بپردازیم. ایشو میفرماید که میفرماید دلیل وجوب وضو که دلالت میکنه بر وجوب وضو، دلالتش بر دو چیز است، یکی وجوب وضو و دیگری اشتمال وضو بر ملاک، اینکه وضو وجوب دارد، و دیگر اینکه مشتمل بر ملاک است، ملاک مصلحت. حدیث نفی ضرر چون در مقام امتنان وارد شده است، فقط کفایت میکنه در نفی وجوب، یعنی حدیث نفی ضرر وجوب وضو رو مرتفع میکنه، اما ملاک وضو رو که مرتفع نمیکنه. آنچه مرتفع شده با حدیث، المرفوع بالحدیث است، وجوب وضو است نه ملاک، پس بنابراین ملاک باقی است، لذا وضو میتونه از ناحیه ملاک صحیح باشه. خب یه مناقشه اینجا در تنقیح از مرحوم آیت الله خویی نقل میکنه، حالا چقدر این گزارشی که اینجا داده میشه گزارش درستی است نمیدونم، بعد تنقیح جلد 9 آدرس داده صفحه 425 ببینیم این عرض کنم مناقشه آیت الله خویی دقیقا همینه. مناقشه آیت الله خویی این است که میگه دال بر ملاک وجوبه، اونی که دلالت بر ملاک دارد وجوب است، لذا وقتی وجوب با حدیث مرتفع شد دیگه چیزی باقی نمیماند تا بر ملاک دلالت کنه، تا بشه تقرب به اون پیدا کرد. این یک مناقشه. خب اینجا ممکنه کسی بگه که دلالت وجوب بر ملاک دلالت معلول بر علت است، با رفتن معلول که علت از بین نمیره، با رفتن ملاک وجوب از بین میره، ولی با رفتن وجوب که ملاک از بین نمیره، دلالت دلالت انیست نه لمی. این مناقشه اول که به نظر ما ناتمام. مناقشه دوم این است که میگه ملاک یک امر تکوینی است، مجعول شارع نیست، تا اینکه از رفع آن یا ابقای آن با حدیث بشه سخن گفت. اونی که قابل رفع قابل ابقا امر مجعوله نه امر تکوینی، لذا اینکه ملاک هست یا نیست، ابقا کرد جارع یا رفع کرده، این اصلا در دست شارع نیست، چون امر تکوینی است. خب اینم به نظر ما مناقشه تمامی نیست، برای اینکه کسی نگفته که شعار ملاک رو ابقا کرده، یه ملاک هست از بین نرفته، ولی امر تکوینی است. لذا مکلف میتواند قصد تقرب که میکند با ملاک قصد تقرب الله داشته باشه. جناب ای روانی به هر حال این دو مناقشه ی آیت الله خویی رو رد میکنه، میگه مناقشه اول مردوده برای اینکه حدیث نفی ضرر در مقام امتنان وارد شده، لذا باید فقط وجوب رو رفع بکنه. رفع ملاک و رفع وجوب این با امتنان نمیسازه، و اینکه لازمش بطلان وضوی جاهل به ضرر باشه و لزوم اعاده آن یا مثلا تیمم، این با امتنان نمیسازه. این اشکالی است که مناقشه اول گرفت. ما اشکال و مناقشه اول این بود که وجوب دال بر ملاک مثل دال معلول بر علت، معلول از بین بره علت از بین نمیره، ملاک هست. جوابی که آیه روانی میده میگه اگر قرار باشه با حدیث رفع هم وجوب برطرف بشود، رفع بشود هم ملاک، این با امتنان نمیسازه. خب این درسته، اشکال وارده با امتنان نمیسازه، ولی این مستقیم ناظر به مناقشه اول نیست. مناقشه دومی که آیه خویی رضوان و تعالی علیه داشت این بود که ملاک امر تکوینی است، با حدیث رفع، با حدیث لازرر رفع و ابقا پیدا نمی کنه. ایشون میگه ما، آیه روانی میگه، میگه مناقشات مردوده برای اینکه ما که نگفتیم حدیث لازرر بر ابقا ملاک دلالت میکنه، تا بعد بگید ابقا و رفع ملاک امر ناممکنی است. ما میگیم حدیث لازرر دلالت داره بر این که ملاک واقعا هست، از بین نرفته. حدیث کاشف از بقای ملاک هست، نه اینکه حدیث لازرر ابقا کند ملاک را. توجه دارید، به تعبیر دیگه وقتی ضرر سبب رفع میشود، رفع وجوب، عرف میفهمه که این ضرر مانع از تأثیر ملاکه، نه اینکه ملاک را از اساس رفع کنه. ملاک مرتفع نشده، ملاک سر جای خودش هست، حدیث هم خوب در مقام امتنان هست، لذا حتما مصلحت وضو رو سر جای خودش نگه میده. خب با این بیان معلوم میشه که این تبیین صاحب مستمسک آیت الله عظما حکیم رضوان تعالی علی تبیین قابل دفاعی است. یعنی گفته شود که حدیث لازرر وجوب رو برمی داره نه ملاک رو، چون اولا حدیث لازرر نمیتونه ملاک امر تکوینی برداره، ثانیا با امتنان هم نمیسازد، ثالثا معلول رو وقتی برداشت ملازمی نداره که علت هم برداره. بعد ایشون وارد یه بحث دیگه میشه و اینکه میگه برای صحت وضو دو تا شرط لازمه. شرط اول اینه که میگه به تعبیر حکم به صحت وضو متوقف بر اثبات دو چیزه. مطلب اول، شرط اول اینه که آیه وضو اطلاق داشته باشه، یعنی بر صحت وضو در حالات مختلف دلالت بکنه، یعنی حالت ضرر واقعی رو هم دلالت بکنه، و بعد از اینکه حدیث نفی ضرر از اثبات بطلان وضو قاصر شد، میگیم اطلاق وضو دلالت داره بر صحت وضو. مثلا این آیه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. خب این اطلاق داره، توجه دید. پس اولا حدیث لا ضرر توان این رو نداشت که بگه وضو باطله، ولی از کجا بگیم که وضو صحیحه؟ از اطلاق آیه 6 سوره مائده بفهمیم که عرض کنم وضوی این شخص صحیح هست، شخصی که گمان میکرده وضو برای ضرر نداره وضو گرفته. ولی این اطلاق گیری از آیه مشکل داره، برای اینکه خود آیه مقید کرده مطلوبیت وضو رو به حالت عدم بیماری، چون بعد میفرماید و ان کنتم جنبا فطهروا و ان کنتم مرضا او علی سفر او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقتی مقیدش میکند وقتی که ضرر و زیانی نداشته باشه، پس اطلاق نداره. توجه دارید؟ خب اینجا جواب میدیم که وقتی حدیث لا ضرر نتونست اثبات کنه بطلان وضو رو، ما برای صحت وضو نیازی نیست به اطلاق آیه عمل کنیم که بعد گفته شود آیه اطلاق ندارد، بلکه همین که گفته شود وجوب وضو ملاک دارد، ملاک کفایت میکنه برای اینکه ما صحت وضو رو استنباط کنیم، نیازی به اطلاق آیه نیست. پس این شرط اول برای صحت وضو تمام نیست. شرط دوم این است که بر حرمت هر چیزی که برای انسان مضر است بنا گذاشته نشود، یعنی ولا وضو باطل میشه، چون اگر واقعا مضره لازم میاد که حرام باشه، وقتی حرام شد تو چگونه بشه صحیح؟ یعنی یه وقتا شما میگید هر چیزی که مضره حرام است، اگر اینو بگید کار زاره. چرا؟ چون وضو مضره، هر مضری حرام است، پس وضو حرام. وقتی حرامه نمیتونید حکم به صحتش کنید. پس شرط دوم صحت وضو اینه که بگید هر چیز مضری رو ما حرام ندانیم. حالا انشاءالله این بحث حرمت اضرار نفس هم بعدن میاد، توجه ده. آقای روانی میگه این شرط دوم رو هم حتی اگر ما بر حرمت مطلق اون چه که موجب ضرر هست بپذیریم، بطلان وضو لازم نمیاد. یعنی میتونیم بگیم هر آن چه موجب ضرر است حرام است مطلقا، ولی باز این وضو رو وضو معهود رو وضو مورد بحث رو میتونیم بگیم صحیحه و باطل نیست. چرا؟ چون مشتمل بر ملاکه، با قصد تقرب، با ملاک قصد تقرب انجام میشه. توجه دارید؟ یعنی حرمت آن مانع تقرب با ملاک نمیشه. خب اینم بحث بعدی. بعد وارد حرمت اضرار به نفس میشه آقای ایروانی و میفرماید که حالا که بحث حرمت اضرار به نفس بحث شد و اینکه آیا اون چه مضر است حرام است یا حرام نیست، بذاریم اینا مختصر درباره‌اش صحبت کنیم. میگه یه وقت اضرار به نفس اونقدر بزرگه که باعث مرگ انسان میشه. مثلا انسان گرسنگی میکشه، تشنگی میکشه، خودش رو شکنجه میده تا به مرگ منتهی میشه. این قطعا حرامه. انفقوا فی سبیل الله و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه و احسنوا ان الله يحب المحسنین. حالا میخواد یه دفعه شخص به مرگ برسه یا نه، به هر حال آرام آرام توجه ده. خب یه وقتا پس ضرری که به مرگ منجر بشود این حرامه قطعا، حالا چه یه دفعه به مرگ منتهی بشود یا مثلا دست و پاشو قطع کرده، رگشو قطع میکنه، آرام آرام بمیره، اینا هر دو حرام. یه وقتا عرض کنم خدمتتون اضرار به نفس منتهی به مرگ نمیشه، حالا چه مرگ دفعتن یا تدریجا، بلکه ضرر خفیفتری، مثلا طرف سیگار میکشه، بهداشت رو رعایت نمیکنه. این قسم سوم آیا حرامه؟ اینجا گفتن بله، بعضیا دلیل آوردن که اینم حرامه. مثلا به سیره عقلا تمسک کردن که سیره عقلا دلالت داره بر اجتناب هر آنچه که باعث ضرر است. شارع هم که رد اینه کرده، امضا کرده، پس میشه این رو پذیر. این دلیل دلیل تمامی نیست. اینطور نیست که هر عقلا آنچه رو که باعث ضرر بدونن اجتناب بکنن. توجه دارید. شما ببینید این همه عقلا مثلا قند داره ولی غذای چرب هم میخوره و رعایت هم نمی کنن، گرما سرما اینا رو رعایت نمی کنن. این دلیل سیره عقلا تمام نیست. دلیل دوم تمسک به حدیث لازرر، میگن لازرر فقره دومش از لازرار و گفتیم که لازرار به نهی دلالت داره، اضرار جایز نیست، پس اضرار به نفس هم جایز نیست. ولی این اشکالش اینه که لازرار بیشتر ظهور داره به نهی از اضرار به دیگران، نه اضرار فرد به خودش. این هم دلیل دوم که با ظهور نمیسازه، با ظهور لازرار. دلیل سوم تمسک به آیاتی است که نهی میکنه از ظلم به خیش. آیه 57 سوره بقره، آیه 231 سوره بقره، آیه 117 سوره آل عمران، آیه 160 سوره اعراف، آیه 70 سوره توبه. مقصود از ظلم به هر حال اینجا هم معمولا ظلم کردن به نفس، مثلا کسی به گناه میکنه داخل آتش جهنم میشه، عقوبت پیدا میکنه. توجه دارید. بعد اشکال میگیره که خب صدق ظلم بر انجام یه چیز فرع بر اینه که اون چیز در مرتبه قبل حرام باشه، وگرنه صدق نمیکنه ظلم. اول شما اول حرمت رو ثابت کن بعد بگی ظلمه، یعنی حرمتش اثبات نشده بعد میگی ظلمه. البته اگر مصادیقی رو ظلم دانستیم میشه کشف کرد که حرمت هم داره. دلیل چهارمی هم هست که تمسک به بعضی از روایاته که این دیگه بذاریم برای شاید نرسیم تطبیق کنیم. خب میفرماید که الثالث ان دلیل وجوب الوضوء يدل على شيئين، دلیل وجوب وضوء دلالت میکند بر دو چیز، یکی وجوب وضوء، دیگری اشتمال وضوء بر ملاک. و حدیث نفی ضرر حیث انه وارد مورد الامتنان و هو یکفی فی تحققی نفی الوجوب فقط دون الملال. حدیث نفی ضرر وقتی که وارد از مورد امتنان در مقام امتنان وارد شده است کافیست در تحققش نفی وجوب فقط بدون اینکه دلالت بر نفی ملاک بکنه، فقط دلالت بر نفی وجوب میکنه. فیکون المرفوع بالحدیث و الوجوب فقط دون الملاک و ما بقاء الملاک یقع الوجوب صحیحا من ناحیت الملاک. نظر مرحوم سید حکیم و نوقش از آل مرحوم سید خویی مع الندال علی الملاک و الوجوب فاذا ارتفع بالحدیث، وقتی که وجوب با حدیث لا ضرر رفع شد فلا یبقا ما یدل علی الملاک، دلیل باقی نمونه چیزی که دلالت کنه بر ملاک لیمکن تقرب به تا امکان تقرب به او داشته باشه، معلول از بین دلالت که از بین نرفت. وقد يضاف الى ذلك ايضا بان الملاك امر تكويني وليس امرا مجهولا من قبل الشارع. میگه يضاف الى ذلك، یعنی اشکالی به این اشکال عرض کنم، اول اضافه میشه این اشکال دومی گرفته میشه، این که ملاک امر تکوینی است ليس امرا مجهولا من قبل الشارع، تا امکان رفع یا ابقاء رفع امکان رفع ملاک یا ابقاء ملاک به حدیث لا ضرر باشه. فان القابل للرفع والابقاء والامر مجهول شرعی یا مجهول عرفی دون امر تکوینی، امر تکوینی قابل رفع و ابقاء با به دست افراد نیست، امور اعتباری و معتبر جعل میکنه، وضع میکنه، رفع میکنه. هاتان مناقشتان قطوردان علی هذا الوجه، این دوتا عرض کنم دو تا مناقشه بود که وارد شده بر این وجه، یعنی بر این استدلال سبو. آقای روانی میگه و یرد المناقشت الاولا، مناقشه اولا رد میشه به این شکل ان حدیث نفی ضرر. مناقشه اولا چی بود؟ این بود که اونچه داله بر ملاک وجوبه، وقتی وجوب رفع شد دیگه داله بر ملاک باقی نمیمونه که بگیم ملاک هست تا با ملاک تقرب پیدا کنه. جواب میده که حدیث نفی ضرر مادام وارد مورد الامتنان، وقتی در مقام امتنان وارد شده فلا بد من کون مرفوع خصوص الوجوب، به ناچار باید بگید مرفوع خصوص وجوبه. از رفع الملاک اضافتن الى رفع الوجوب مستلزم لمخالفت امتنان. رفع ملاک با رفع وجوب، یعنی هم حدیث رفع بخشی حدیث لا ضرر رفع وجوب کند هم رفع ملاک کند، این مستلزم مخالفت امتنانه، مخالفت امتنان پیش میاد. لأن لازم ذالک این است که بطلان وضوع جاهل به ضرر، یک کسی که وضوع گرفته جاهل به ضرر وضوع گرفته وضوش باطل بشه و لزوم اعاده بر او جاهل، ذالک مخالف للامتنان و امتنان نمی سازه. و یرد المناقشت الثانیه که ملاک امر تکوینی رفع و ابقا بردار نیست. اننا لا ندعی دلالت حدیث، اننا لا ندعی دلالت الحدیث على ابقاء ملاک، ما ادعا نمی کنیم دلالت حدیث بر ابقاء ملاک رو. لیقال تا گفته شود به ان ابقاء الملاک و رفع ملاک لیس امرا ممکنا، ابقاء ملاک و رفع ملاک امر ممکنی نیست. بل نقول ان الحدیث یدل علی ان الملاک باقا واقعا، بلکه میگیم که حدیث دلالت میکنه بر این که ملاک باقی است واقعا هست. ولم یتأثر فهو کاشف عن بقاء الملاک، تغییر نکرده، ملاک سر جای خودش هست و این کاشف هست از بقای ملاک. لانه یبقی، نه این که حدیث لا ضرر ابقا کرده ملاک رو، نه حدیث لا ضرر دلالت می کند بر بقای واقعی ملاک، نه این که ابقا ملاک بکنه. به تقریبه ان ضرر هینما ضرر، وقتی که یذکر سببا لرفع، یعنی ضرر سبب رفعه، این یفهم من ها العرف، عرف از این مطلب اینو میفهمه که کون ضرر مانع ان تأثیر ملاک، تأثیر ملاک چیه؟ وجوبه. فقط رفع وجوب کرده، لا رافعا لملاک من اساسه. از لو کان مرتفعا، چون اگر حدیث لا ضرر رافع ملاک باشد، لما کان الحدیث مسوقا للامتنان، دیگه در مقام امتنان نخواهد بود، لان الامتنان لا يتحقق مع ارتفاع المستعه من الاساس، چون امتنان تحقق پیدا نمیکنه با ارتفاع مستعه از اساس. یعنی بگیم هم وجوب وضو رفع شده، هم ملاک و مصلحتش رفع شده، این با امتنان نمیسازه. و انما يتحقق امتنان لو رفع الحكم بالرغم من وجود المساله عجز ضرر، که اگر بگیم حکم رفع شده به خاطر ضرر اما علی رغم وجود مصلحت، اینجا يتحقق چی؟ الامتنان. و با واضح اتضح ان الوجه المذکور تام و سالم الاعتماد علیه، با این واضح میشه که این وجه مذکور تام است و سالم برای اعتماد بر. خب پس بنابراین و دلیل سومی که مرحوم مستمسک صاحب مستمسک بیان کرده قابل دفاع هست. خب بعد اینجا میفهمه شرطان لصحت الوضوء، قد یقال و قد یقال ان الحکم به صحت الوضوء فی المقام موقوف على اثبات امره. میگه دو تا امر رو باید اثبات کنیم تا حکم به صحت وضوء جاهل به ضرر صادر شود. شرط اول چیه؟ امر اول چیه؟ اینه ان تکون آیت الوضوء ذات اطلاق تدل به واسطه دلا صحت الوضوء فی جمیع الحالات. آیه وضوء اطلاق دارد، دلالت میکنه به واسطه اطلاقش بر صحت وضوء در جمیع حالات، به ما فی ذلک حالت ضرر واقعی، در صورتی که ضرر واقعی هم باشد وضوء صحیح است. لیوم که تمسک به اطلاق آیه بعد فرض قصور حدیث نفی ضرر اثبات بطلان، بعد از این که ثابت کردیم که حدیث لا ضرر توان اثبات بطلان وضوء فی المقام رو ندارد، وضوء منحنفی رو، خب حالا صحت وضوء رو کجا استفاده کنیم؟ از اطلاق آیه. و به کلمت اخرى ان قصور حدیث لا ضرر اثبات بطلان وضوء لا یستلزم الحکم بصحته الا بعد فرض وجود اطلاق یمکن التمسک به. میگه قصور حدیث لا ضرر از اثبات بطلان وضوء، حدیث لا ضرر توان اثبات بطلان وضوء رو نداشت. قبل که تا اینجا گفتیم این مستلزمه نمیشه حکم به صحت وضوء، نمیشه نتیجه بگیرید پس وضوء صحیحه، فقط میتونیم بگید حدیث لا ضرر اثبات بطلان وضوء نکرد. اما حکم به صحت وضوء را کجا فهمیدید؟ میگه اینو نمیتونیم بفهمیم الا بعد فرض وجود اطلاق آیه، که یمکن تمسک به اطلاق آیه. و اما و حالان که به آیت الوضوء لا اطلاق فی آیه وضوء، اطلاقی درش نیست. از تقول یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، تا آخر که اشاره داره به ان کنتم مرضى او الی سفر او جاء احد منکم الغائط و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا، پس اطلاق نداره. ان الایه الکریمه تدل على تقید مطلوبیت الوضوء به حالت عدم المرض، آیه کریمه دلالت داره بر اینکه مطلوبیت وضوء مقید است به حالت عدم مرض. و حیث ان المرض ملحوظون به ما هو طریقون الی ضرر، مرض وقتی لحاظ میشه به اینکه مرض طریق الی ضرر دیگه، مرض مرض ضرر حاصل میشه، فیکون وجوب وضوء مقیدن به حالت عدم ضرر و لیس برای وجوب وضوء اطلاقی. و یرد و رد میکنه این رو، یعنی اصلا این شرط اول ما قبول نداریم. بله آیه اطلاق نداره، آیه مقیده، درست، اما اینکه ما صحت وضوء رو مشروط کنیم به اطلاق آیه رو قبول نداریم. ان هذا وجیه لو کان صحت وضوء موقوفت علی وجود الامر به، اگر صحت وضوء متوقف باشه به وجود امر به وضوء، بله دنبال اطلاق آیه باید بگردید. اما بنا علی کفایت الملاک، ما گفتیم ملاک کافیه، امر لازم نیست، فلا نکون به حاجت الی اطلاق الایه الکریمه. توجه دیگه، نمیگیم احتیاج داریم، احتیاجی نیست به اطلاق آیه کریمه و تکوین دلالت حدیث لازم علی بقاء ملاک، دلالت حدیث لازم کفایت میکنه ما رو بر بقاء ملاک. خب این عرض کنم خدمت شما، نگفت موقوف علی اثبات امر، این امر اول گفتیم لازم نیست. امر دوم ان لا یبنا علی حرمت کل ما هو مضر للانسان، این که بگید مبتنی نشده بر حرمت آن چیزی که مضر برای انسان. اگه یک کسی بگه آن چه ضرر است حرام است، خب وضوع هم که وضوع ضرری ضرر واقعی دارد پس حرامه، وقتی حرام شد نمیتونی بگی صحیحه. پس باید این شرط رو بکنی که کل ما هو مضر للانسان لیس به حرمته و الا وقع الوضوع باطلا، لانه لو کان مضر واقعا، اگر وضوع مضر واقع باشه یلزم وقوعه حرم محرم، چون کل مضر حرام و مع حرمتی که به اساس صحیح و مستاق للمطلوب. خب آیه روانی میگه و فیه اننا حتی لو بنینا علی حرمت مطلق ما یوجب الضرر فلا یلزم من ذلک بطلان الوضوع. میگه حتی اگر بنا بذاریم بر حرمت مطلق ما یوجب الضرر، یعنی کل مضر حرام مطلق، باز لازم نمیاد از این قاعده بطلان وضو. چرا؟ لان وضو مادام مشتملا علی الملاک واقعا حسب ما اول مفروض و قد صدر به قصد تقرب، وضو هم به قصد تقرب انجام شده توسط این جاهل به ضرر، یرزن وقوع او صحیح هم وقوع این وضو میشه صحیح و حرمت او واقعا حرمت واقعی دارد، اما حرمت واقعیش لا تستلزم امتناع تقرب به بعد فرض که اونها مجهولت هم. درست مستلزم امتناع تقرب به این وضو نیست، بعد از این فرض کون این حرمت مجبوری که بعد فرض این که نمیدونه که این حرام. و دعوا ان المحرم لا يمكن ان يقع مستاقا لما هو صحيح شرعا قضيه غير مدعومه بدليل. و این که این ادعا که حرام نمیتواند مستاق برای چیزی که شرعا صحیح است و دعوا ان المحرم لا يمكن ان يقع مستاقا لما هو صحيح شرعا، این که بعضی ممکن بگن اگر چیز حرام حرام نمیتونه مستاق برای امر شرعی صحیح باشد، میگه این قضیتون که خلاصه معید به دلیل نیست، غیر مدعومت به دلیل، معید به دلیل نیست، یعنی کسی نمیتونه اینو اثبات کنه. ممکنه وقتی امر حرامی مصداق برای چیزی که شرعا صحیحه قرار بگیره. خب حالا بریم سراغ نکته. الان میگه الان افتش قربون چشم بادومید برم، گفت مامان بادوم میخوام، حالا از حرمت کل ما حرمت کل ما هو مضر الانسان وارد بحث حرمت الاضرار به نفس میشه، میفهمید حیث انجر حدیث الا مسئله حرمت الاضرار به نفس الا وجب تعرض الا حاصل مسئله به اختصار، حالا که بحث ما کشید سخن ما حدیث این سخن منجر شد به مسئله حرمت الاضرار به نفس، لا بحث که تعرض بشود به مسئله به اختیار ان الاضرار بالنفس تارتا يكون بدرجه كبيره موجبه للموت ولا اشكال في حرمه الاستزاله لقوله تعالى تلقوا بعيدي من التعلق آية 195 سوره بقره و اخرى لا يكون واصلا الى درجه الموت ولكنه بدرجه يعلم بمقبوضيه شرعا، یه وقت درجه موت ممکن نرسه. حالا درجه موت هم دو قسم بود، یا دفعتا او رو به مرگ بکشانه یا تدریجا. تدریجا نه، ما تدریجا نه، مثلا نه مثلا بگیم مثلا بعد از 50 سال نه، تدریجا در واقع که بگن این عامل مرگش بوده. فرض دوم اینه که اضرار به نفس به درجه موت نمیرسه، اون درجه که میدونیم مبغوض شاره است، مثلا کسی دستشو پاشو قطع کنه، لکن ها به درجه دن یا علم به مبغوضیت این شاره قطع که قطع انسان یا دو رجل و مثلا و ثالثا یفتر از کونه او لیس من احد نحوین سابقه، بله هو به درجه اخف من هما، بلکه درجه اخف از این دو فرض اول دوم، مثل ضرری که متولد از تدخین هست، سیگار کشیدن یا استعمال ما للمریض امثال ذالک. والکلام هو فی هذا النحو الثالث محل بحثه، توجه دارید. مثلا یادم مریضیش نباید آب بنوشه، آب بنوشه یا نمیدونم سیگار میکشه، ضرر داره قطعا. یا میگن نباید غذا بخوری، ضرر داره براش. یا باید غذا بخوری، آب بنوشی، نمینوشه، ضرر داره براش. این قسم سوای حرام یانا. وقد یقال به حرمت للوجوه تالیه، چهار وجب برای حرمت اضرار قسم سوم گفتن. وجه اول ان سیرت العقلاء جاریتون علی التجنب عن کل ما یوجب الضرر، سیر عقلا جاریش بر دوری کردن از، دوری گزیدن از آن چه موجب ضرر است. و حیث لم یرد عنها شرعا یا لم یرد عنها شرعا و یا منوا، وقتی رد نشود شرعا از این، ردی از این سیر عقلایی هم نباشد، علم رد شرعی هم باشد، و پس برای ممضا اشاره هم است. و یا ردو ان العقلا و انش ان و ان تجنبو ان کل ما یوجب العقلا، گرچه از ضرری هرچی موجب ضرری اجتناب میکنن، الا ان ذالک لیس من احب الالزام بل من احب رجان، و من باب کونی اجدر، یعنی از باب اینکه سزاوارتر این است که این عامل ضرر انجام نشود. و الا فعل یحتمل حرمت ملء المعده بالطعام و اکل المصاب المرض سکر، سکر یا آره داره، یعنی اگر اینطور باشی این احتمال است که پر کردن معده از غذا یا خوردن بعضی غذایی که المصاب مرض سکر، مرض قند، لبعض الاطعمه التي ترفع من درجه سکر، یعنی بیماری قند رو بالا ببره. و هل یحتمل حرمت جماع زائد، زیاد جماع میکنه، خب برای ضرر داره، بگیم این حرامه. او خروج از مکان دافع الی البارد، یه دفعه از مکان گرم مکان سرد بره، اینو همه اینا بگیم حرام، خب اینا ضرر دارن. اجدر رجحانه، عقلا میگن رجحانه که این کارا رو نکنید، ولی لیس به نحو الالزام. خب الثانی التمسك به حدیث لا ضرر حیث برد فی الفقره الثانیه، حدیث لا ضرر فقره دومش میگه ولا ضرار، و قد ذکرنا سابقا امکان هم لا ضرار علی نهی، لا ضرار رو بر نهی، لا ضرر بر نفی، نفی حکم ضرری، اما لا ضرار احتمالش این بود که بر نهی دلالت کنه، و انه لا یجوز الاضرار، یعنی حرام اضرار، اضرار بر نفس حرام. میفهم فیه ان المنصرف من النهی المذکور ان اضرار بالآخرین دون اضرار شخص به نفسه، یعنی نهی از اضرار به دیگران، نه اضرار شخص به خودش. وجود منصرف از نهی اینه، ظهور از لا ضرار نهی از اضرار به دیگرانه، نه اضرار به خودش، ظهور در اینه. حالا اگر این ظهورگیری رو بپذیریم دیگه شاید اون اطلاق رو نشه فهمید با مقدمات حکمی. دلیل سوم التمسک بالآیات الناهیه عن ظلم الانسان نفسه، آیات زیادی است که نهی میکنه انسان به خودش ظلم نکند. به تقریب ان ارتکاب مضر رو به نفس ظلم، لو هر چیزی که ضرر به نفس است، ارتکاب هر چیزی که مضر به نفس است، این ظلم به نفس. میفرماد وفی ان صدق ظلم بر ارتکاب شی فرع حرمتی، صدق ظلم بر ارتکاب چیز فرع حرمت اون شی از فی مرتبت سابقه، یعنی اول بعد حرمت شی ثابت بشه تا بعد بگی ظلمه، و الا فلا یصدق ظلم بودن. لان مراد ظلم، لان المراد ظلم ها برتکاب ذنوب و ادخال آ نار جهنم عقوبتا علی ذلک. میفرماید که عرض کنم خدمت شما. بله و الا فلا یستو، یعنی اگر اول حرمت شی ارتکاب شی ثابت نشود، ظلم بودن ارتکاب اون شی هم صدق نخواهد کرد. چرا؟ چون لعنن مقصود ظلم ها، ظلم ها یعنی ظلم نفس، چون مقصود از ظلم ظلم کردن به نفس است به سبب ارتکاب ذنوب و داخل کردن نفس در آتش جهنم به سبب عقوبتی که بر آن هست. المفروض بعد دو لم تثبت حرمت مطلق مضر، و حالا که فرض این هنوز حرمت مطلق امر مضر ثابت نشده، محل بحث هازا اول الکلام. خب دیگه همینجا کافیه، دری چهارمی هم هست دیگه، این تمام بشه. تعارض ضرره هم یکی از مباحث هست، بعد تطبیقاتی رو داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.